میدونن که این ظرفیت هنوز در این شخص وجوده و حضور ایشون در رأس مثلا قوای مثلا مثل قوه مجریه که همون ریاست جمهوری یعنی یکی از سران قوا باشه، به نظر میرسه که همه طرف ها میدونن که حضور ایشون و تندروی ایشون منجر به جنگ داخلی مجدد در لبنان خواهد شد.
بسیارم عالی، متشکرم آقای آجرلی عزیز، استفاده کردیم، خدایار و نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما.
با آقای حسین آجرلو صحبت کردم، کارشناس غرب آسیا، در خصوص اختلافات خونینی که در میان مخالفین مقاومت در لبنان وجود دارد. دوازده و 31 دقیقه همچنان به صورت زنده از استدیوی شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. اما خدمتون گفته بودم که شماره پیامکی ما 30,000-35 هست و اگر پیامک بدید پیامکاتون حتما خوانده خواهد شد و مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت. لذا برای اینکه به این وعده وفا کرده باشم، چند تا از پیامکایی که اخیراً شنوندگان ما فرستادن قرائت می‌کنم. عزیزی با شماره تلفن 915 آخرش 1820 گفتن در خصوص گرانی خودرو از مسئولین پیگیری کنید که بله موضوع بسیار مهم این روزهای ماست. عزیز با شماره 935 آخرش 1925 گفتن چرا در شهرستان‌ها و مناطق کم برخوردار ماسک و مایحتاج بهداشتی به وفور توزیع نمی‌شود، پیگیری بکنید، موضوع بسیار مهمیه. عزیز با شماره تلفن 912 آخرش 2082 گفتن در مورد سند BC پیگیری کنید و بپرسید که چرا علارغم دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب دولت مردان پاسخی در این خصوص نخواهند داد. میتونه موضوعی باشه که در برنامه آتی رویداد یا بدون خط خوردگی بهش بپردازیم. همچنین عزیزی هم با شماره 914 آخر 1730 اگر اشتباه نخونده باشم گفتن از مسئولین ستاد انتخابات بپرسید در بخشی که انتخابات مجلس میخواد برگزار بشه چطور شیوه نامه‌های بهداشتی رو میخوان اجرا بکنن، که موضوع مهمیه که ما در این خصوص به طور مفصل این عزیز خدمتشون عرض بکنم که با ستاد انتخابات صحبت کردیم و میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید www.radiogoftogu.ir که اونجا ما اخبار رو پیگیری کردیم و براتون گذاشتیم. بسیار متشکرم از این بزرگوارانی که پیامک فرستادن و از همه شما عزیزانی که پیامک خواهید فرستاد. برنامه از آن خودتون بدونید. متشکرم. اما میخوام به صورت آنلاین به وعدمون عمل بکنیم در خصوص اینکه پیامک‌های شما خوانده میشه، مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت. عزیزی که در مورد گرانی خودرو از ما سوال کرده بودن، شماره 915-1820 ما همین الان محقق کردیم، خواسته شما رو با آقای روح الله عزتخواه از کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتباط گرفتیم و باشون میخوام صحبت بکنیم در خصوص این وضعیت عجیب و غریبی که وجود داره، مسئله گرانی خودرو. آقای عزتخواه عزیز، اگر صدای بنده دارید سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای عزتخواه بزرگوار، من فکر نمی کنم در هیچ کشوری از دنیا وضعیت بازار خودرو آنگونه باشد که در کشور ما ایران وجود داره. یک پراید الان شاید حدود دیگه واقعا قیمت ها از دست ما در رفته، 110 میلیون میگن رقم بین کارخانه با قیمتی که توسط دلال ها میخواد به مشتری عرضه بشه، بسیار عجیب و غریبه. واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقای فکر میکنم شیوا هم هست که این مسئول ستاد قیمت گذاری، شورای قیمت گذاری، ایشون هم گفته بودن که کاملا طبیعیه و هر سه ماه یک بار هم قیمت ها باید بالا بره. واقعا به کجا خواهد رسید آقای عزتخواه؟ مردم چگونه باید خودرو استفاده کنن، خودرویی که الان دیگه واقعا تبدیل شده به یک کالای لوکسی که هر کسی نمیتونه خریداری بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وضعیت فعلی طبیعی نیست و این بیشتر ناشی از اون سوداگری است که در بازار خودرو رخ داده. یعنی این قیمت‌ها طبعاً واقعی نیست و ناشی از خدمت شما عرضم اون سوداگری است که بعضی ها دنبالش هستن. ما یه مکانیزمی رو طراحی کردیم، امروز هم طرحمون در مجلس اعلام وصول شد و انشاءالله در کمیسیون صنایع سریعا وارد دستور میکنیم. در این طرحمون ابتدا به ساکن مکانیزم توزیع خودرو رو اصلاح میکنیم، چون کشور کمبود تولید، یعنی ظرفیت تولیدی کشور کم نیست و میتونه پاسخگوی نیاز واقعی باشه، ولی نحوه توزیع غلطی که دنبال شد باعث شد که این وضعیت پیش بیاد و خودرو تبدیل کرد به یک کالای سرمایه‌ای در حالی که خودرو یک کالای مصرفی است. یعنی ممکنه عده‌ای بیان خودرو بخرن برای اینکه از افزایش قیمتش در بازار استفاده کنن و این درست نیست. بنابراین یک مکانیزم رو طراحی کردیم بر اساس عرضه در بورس کالا که با تنظیمات متعددی کنترل بکنیم، هم عرضه رو، هم توزیع رو، هم سود رو، هم سایر پارامترهای مهم مثل ایمنی و کیفیت و تحویل و مسائلی از این دست رو.
بله آقای عزت‌خواه، در خصوص این دپویی که در مثلا توسط شرکت‌های بزرگ مثل ایران خودرو داره صورت می‌گیره، دیروز عکس‌های منتشر شده بود که من خودم دیدم، حجم عظیم دپویی که در پارکینگ‌ها صورت گرفته و از اون طرف دستوری هم که رئیس جمهور دادن به وزارت صنعت برای ساماندهی بازار خودرو. خب ببینید، اگر این شرکت‌ها شرکت‌های دولتی هستن، این مسئله دپو واقعا نمیتونه خیلی قابل پذیرش و قابل هضم باشه از جانب مردم. اینم که شما می‌فرمایید که به هر حال این قیمت‌ها قیمت‌های طبیعی نیست. خب ببینید، ما در مورد ارز وقتی که می‌پرسیم، مسئولین میگن که بله این قیمت‌ها قیمت ارز طبیعی نیست و ان شاءالله درست میشه. در مورد خودرو گفته میشه بله طبیعی نیست و درست میشه. به نظر میرسه آقای عزت‌خواه اراده خیلی سفت و سختی وجود نداره برای سامان دادن به این بازار و واقعاً مردم دارن لطمه‌شو تو این زمینه می‌بینن. حالا این طرحی که شما می‌گین از این طرح‌ها به هر حال زیاد بوده، ولی اینکه چقدر اینا محقق بشود واقعاً در حالی از ابهامه.
ببینید، در دولت این اراده نیست، قبول دارم. در حال ما الان وزیر نداریم توی وزارت صنایع و رو حواس، ولی در مجلس این اراده بوده. به من همون روز اول مجلس، حتی قبل از تشکیل رسمی مجلس، کارگروه خودرو رو شروع کردیم و جلسات متعدد داشتیم تا یه آسیب شناسی سریع داشته باشیم و راهکارش رو طراحی کنیم. انشالله با این مکانیزمی که الان طراحی کردیم، امیدواریم که یه شوک مثبتی در بازار خودرو رخ بده، قیمت‌ها تا یه حدی روز اول پایین بیاد و بعد هم در قالب یه برنامه میان مدت انشالله بازار رو اصلاح کنیم. این بازار چون دوچار، ببینید شما، ایران خودرو چند وقت قبل ثبت نام رو انجام داد، 7 میلیون نفر ثبت نام کردن. یه مقدار این رو مکانیزمش رو عاقلانه کرد، منطقی کرد، این 7 میلیون شدن 1 میلیون نفر ثبت نام. بنابراین ما با پدیده تقاضای کاذب روبرو هستیم در بازار خودرو. این رو هم باید کنترل کرد. اون بحث دپو هم که می‌فرمایید، اگر بهانه باشه بحث کمبود قطعات که آقایون میگن، قطعا ما برخورد میکنیم و ما تو این طرحمونم چند مورد جرم انگاری کردیم. اگر خودروسازان بخواهند با این شیوه ها بازار رو ملتهب کنن، مجرم شناخته میشن. اینها رو انشالله در طرح جدیدمون کنترل خواهیم کرد.
بسیار عالی. پس آقای عزت‌خواه، ما از جانب شما داریم به مردم میگیم که یکی از مسئولین کمیسیون صنایع و معادن مجلس داره به مردم وعده میده که با این طرح جدیدی که ما داریم در یک آینده نزدیک برای یک شوکی به بازار وارد خواهد شد و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. امیدواریم که اینگونه اتفاق بیفته.
امیدوارم طرحمون که امروز اعلام وصول شد در نوبت سریع قرار بگیره و به سرعت بتونیم کار رو به انجام برسونیم.
بسیار عالی. همچنین من باید خدمت شنوندگان بگم با توجه به اینکه اسم مسئولین ایران خودرو آمد، هم توسط بنده هم توسط آقای عزت‌خواه، ما این فرصت رو برای مسئولین ایران خودرو فراهم می‌کنیم که اگر علاقه‌مند بودن که شفاف سازی بکنن، چه در این برنامه چه در برنامه بدون خط خوردگی، میتونن روی خط ما بیان و با مردم عزیز صحبت بکنن در مورد مسئله دپو، قیمت‌ها و هر نکته دیگه که دارن. آقای عزت‌خواه، اگر نکته پایانی ندارید، من سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، متشکرم.
خدا نگهدار شما. خب مردم عزیز، صحبت بنده با آقای رولا عزت‌خواه رو شنیدید از کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص گرانی خودرو و این موضوعی بود که یکی از شنوندگان ما درخواست کرده بودن و ما هم آنلاین اجابت کردیم. امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۳۵ شماره پیامکی ماست که میتونید از این طریق با همکاران ما در ارتباط باشید و اگر سوال و نقطه نظری داشتید ما شنوا خواهیم بود و در برنامه مورد استفاده قرار خواهیم داد. اپلیکیشن ایران صدا را هم فراموش نکنید روی گوشی همراهتون. شماره 162 هم که روابط عمومی مشهور سازمان صدا و سیما است، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی ارتباط بگیرید و بحثاتون رو مطرح بکنید. همچنان با شما هستیم با رویداد. اما بریم خبر دیگه ای رو مرور بکنیم با هم دیگه. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامی به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، فراخوانی جهانی را برای پایان دادن تحریم‌های نامشروع و یک جانبه ایالات متحده که سلامت جهانی را به مخاطره انداخته است خواستار شد. دکتر سعید نمکی در نامی خود تاکید کرده است زمان فراخوان جهانی فرا رسیده است که همه تحریم‌ها برداشته شود و سلامت افراد تحت تأثیر به خطر نیفتد و از جناب عالی درخواست دارم اقدامات لازم برای پایان دادن تحریم‌های نامشروع و یک جانبه ایالات متحده که موجب رنج و درد و مرگ مردم ایران و سایر ملت‌ها شده و عواقب منفی برای سلامت جهانی و بهداشت جهانی به بار می‌آورد انجام شود. اما خبر دیگر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملی نمی‌شود ولی انگشت اتهام را به سمت رهبری نشانه می‌روند. باید به آنها گفت شما متهم هستید که با عمل نکردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نگذاشتید ولایت در اقتصاد جاری شود. شما اجازه ندادید همونطور که ولایت در امنیت و دفاع جاری شد در اقتصاد جاری شود. حالا چرا انگشت اتهام را به سمت نظام گرفتید؟ و خبر دیگر، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده در صحنه حاضر نیستند گفت در شرایط فعلی که وزارت صمت مسئول مستقیم معیشت مردم است با سرپرست اداره می شود. علی جدی نائب با اشاره به گرانی اجناس و کالاها در بازار و عدم نظارت دولت اظهار داشت ما در حوزه نهادها و توزیع آن در کشور ارز 4200 تومان می دهیم اما در بازار با قیمت متفاوتی مواجه هستیم، ضمن اینکه وضعیت در بازار لوازم خانگی و بورس و کالاهای اساسی متفاوت از یکدیگر است. اما یک پیامک دیگه برای ما ارسال شده از شنوندهی با شماره 0913 آخرش 7505. ایشون فرمودن که پیگیری کنید موضوع تبعیض در پرداخت حقوق هر سازمان، که هر سازمان برای خودش یک سازی میزنه، پولدارها روز به روز پولدارتر میشن و فقرا روز به روز فقیرتر. ایشون تاکیدشون بر این است مسئله پرداخت حقوق و تبعیضی که داره صورت میگیره چشم موضوعی است که میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره انشالله. حالا به هر حال بعد براش متعمیداتی بیاندیشیم، چه در این برنامه چه در برنامه‌های آینده‌ای بدون خط خوردگی یا رویداد، که انشالله از مسئولین اینو بپرسیم که چگونه از مسئله تبعیض در پرداخت حقوق‌ها که هر سازمانی برای خودش به هر حال یک اشل متفاوتی رو داشته. چشم، حتما شنونده عزیز ما سعی می‌کنیم که در برنامه‌های آتیمون این موضوع رو مورد بررسیمون قرار بدیم. متشکرم که با ما همراه بودید. اما پیامک دیگه که یکی از شرمندگانمون در خصوص خودرو ذکر کردن و نشون میده که مسئله خودرو همچنان دغدغه مردم ما هست. ایشون هم تاکید کردن که مدام مسئولین وعده میدن که مسئله خودرو حل خواهد شد و قیمت‌ها به روزهای اول برخواهد گشت، ولی ما چیزی که میبینیم همچنان افزایش بی‌رویه و لجام گسیخته قیمت خودرو هاست و اتفاق خاصی نمیفته. بله، نکته بسیار قابل قبول و درستی است. ما هم در صحبتی که امروز با آقای ایزدخواه کردیم به این موضوع اشاره کردیم شنونده عزیز، و هم در موضوعات آینده ایشالا این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و رها نمی‌کنیم. به هر حال مسئله‌ای است که در ارتباط با معیشت مردم و مردم براشون دغدغه است و مسئولین ملزم هستن که ان شاءالله پیگیری بکنن تا مسئله حل بشه، قیمت‌ها به یک رقم معقولی برگرده که برای مصرف کنندگان ما قابل تحمل باشه. شنونده دیگه پیامک دادن در خصوص وضعیت بازار مسکن از ما جویا شدن که به هر حال اون هم ملتهب هستشون، گفتن که با توجه به بالا رفتن بیرویه قیمت ها و همچنین مسائلی که در خصوص وام های مسکن وجود داره، واقعا ما هیچ وقت نمیتونیم به نظر میرسه که صاحب خونه بشیم، خصوصا در شهرهای بزرگ، و بعد مهاجرت بکنیم به حاشیه شهرها و این رو پیگیری بکنید که واقعا تکلیف ما چه خواهد شد. ما اینکه کارهامون در مرکز شهر هست اما مجبوریم حاشیه نشین بشیم و بریم به حاشیه شهرها. بله، این هم به هر حال نکته بسیار حائز اهمیتی است که بعد مورد توجه مسئولین قرار بگیره. مسئله بازار مسکن هم هرگز هیچ وقت به درستی حل نشده در دولت‌های مختلف و همواره که از پرونده‌های باز نظام جمهوری اسلامی است که باید واقعا اقدام عاجلی براش صورت بگیره. الان وضعیت بازار مسکن چه در مسئله اجاره بها چه در مسئله خرید به گونه‌ای نیست که طبقات متوسط جامعه قدرت خرید داشته باشن. موج مهاجرت به حاشیه شهرها داره صورت میگیره و همین میدونید که مسائل امنیتی و اجتماعی و بزه‌های اجتماعی عجیب و غریبی رو ایجاد میکنه که ما سالهای اخیر متاسفانه باهاش مواجه بودیم و اگر مسئولین به مسئله حاشیه نشینی شهرها توجه نکنند که یکی از تبعات مشکلات بازار مسکن میتونه در آینده برای ما مسائل امنیتی و اجتماعی بسیار قابل توجهی حتی مسائل فرهنگی ایجاد بکنه. چشم شرندی عزیز، ما سعی می‌کنیم که این مسئله رو هم در برنامه‌های آتیمون حتما مورد بررسی قرار بدیم. متشکرم که این پیامک رو برای ما فرستادید. و اما پیامک دیگه ای را هم براتون قرائت بکنم در خصوص وضعیت مدارس سوال کردن شرمنده عزیزی که پیامک فرستادن به 3035 و گفتن که ما همچنان نگران وضعیت فرزندانمون هستیم. همچنین مسئولین اعلام میکنن که باید به مدارس برید یا حداقل وظیفه ایست که بین مردم و مدرسه ایجاد شده، اما ما نگران هستیم که پروتکل ها رعایت نشه و فرزندانمون امنیت درستی ندارن و وضعیت سامانه شاد هم وضعیت درستی نیست. بله، این هم یکی از دغدغه های امروز مردم ما هست با توجه به آغاز سال تحصیلی که مردم دغدغه دارن که به هر حال باید چگونه باشه. اگر قرار است سامانه شاد استفاده بشه، پس حضور در مدارس چگونه است؟ اگر قرار حضور در مدرسه باشه، پروتکل های بهداشتی، آیا هر مدرسه‌ای میتونه این پروتکل ها رو رعایت بکنه؟ همچنان دغدغه‌ای هست که مردم ما دارن. مسئله کرونا هم که همچنان پروندهش باز، خواهش میکنم از مسئولین وزارت آموزش پرورش اگر که بتونن ارتباط بگیرن چه با برنامه ما چه بدون خط خوردگی چه سایر برنامه‌های صدا و سیما، این نگرانی و دغدغه مردم رو رفع بکنن در این روزها. متشکرم. دوازده و 48 دقیقه رفته رفته میخوایم به دقیقه پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. فکر کنم آخری موضوعی هست که میتونیم با شما در میان بگذاریم در خصوص تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوام با شما صحبت کنیم که آیا این واقعا یک بلوف آمریکایی است میتونه تأثیر داشته باشه. سرکار خانم دکتر اکوان، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، همراه ما هستند و میخوام با ایشون صحبت بکنیم. خانم دکتر اکوان، اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان که با ما همراه شده. خانم دکتر، آمریکا همچنان داره در حقیقت تهدید میکنه که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تداوم خواهد داشت و حتی بیشتر خواهد شد. خیلی‌ها معتقدن که دیگه واقعا چیزی نمانده که آمریکا تحریم نکرده باشه و عملا در خصوص تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران آمریکا صد رو زده. آیا واقعا اینها که گفته میشه همچنان تحریم‌ها رو تشدید خواهیم کرد، آیا واقعا یک بلوف سیاسی است و واقعا میشود بیش از این یک کنشگری رو در نظام بین‌الملل تحریم کرد؟
بله، همونطور که شما فرمودین واقعا حال در ابعاد مختلفی که میشه تحریم کرد، تو مسائل مختلفی که میشه تحریم کرد، دیگه چیز خاصی برای تحریم کردن باقی نمونده و خود آمریکایی‌ها هم به این مسئله واقف هستن که میان حالا غیر از تحریم کردن ایران الان شروع کردن به تحریم کردن بازیگرانی در عرصه سیاست خارجی، در عرصه روابط بین‌الملل که با ایران در تماس هستن، مثل حزب الله لبنان یا گروه های دیگه که با ایران در تماس هستن. و خب این نشون میده که این مسئله تحریم کردن به اون انتهای خودش رسیده. یه مسئله هست که روابط بین الملل و اون اینه که تحریم ابزاره برای اعمال سیاست خارجه و خودش یک هدف نیست. ولی الان کارشناسایی که دارن در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران تحقیق میکنن و دارن اظهار نظر میکنن، انتقاد میکنن، تمام انتقادشون اینه که آمریکا به دلیل اعتیاد به تحریم داره تحریم رو به عنوان یک ابزار تبدیل میکنه به یک هدف و این در نهایت به جایی نمیرسه. در طول دورانی هم که حالا آمریکا با ایران تقابل داشته، حالا سر برنامه هسته یا مسائل دیگه، نشون داده شده که ایران ذره ای از اون در واقع هدفی که داشته با اون مسیری که دنبال میکرده رو به خاطر اینکه تحریم شده ول نکرده یا رها نکرده. به خاطر همین الان دیگه مسئله‌ای که مطرح میشه این روزها اینه که آمریکا به دلیل اینکه خب هر تحریمی میتونسته علیه ایران اعمال کرده، تمام کسایی که با خودش همراه بودن هم توجیه کرده که این تحریم ها رو اعمال بکنن و با ایران رابطه اقتصادی نداشته باشن، الان تنها چیزی که براش باقی مونده همین در واقع تعلیق تحریم هایی بوده که بین المللی بوده و توسط شورای امنیت صورت گرفته و الان به همین دلیل داره سعی میکنه که برجام رو به نحوی نابود بکنه که کشورهای دیگه هم دوباره بیان اون تحریم های بین المللی که علیه ایران بود و به خاطر قطعنامه بعد از برجام برداشته شد اونها رو اجرایی بکنن. پس در واقع موضوع جدیدی برای تحریم باقی نمونده و از این به بعد باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. این که حالا در واقع تهدید میکنن یا با قول شما بلوف در مورد تحریم ها به کار میبرن، اونم اینه که خب بالاخره یک زمانی آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن، حالا درست یا غلطش بکنن لازم ما غلطه، ولی اونها از لحاظ ذهنیت خودشون به این نتیجه رسیده بودن که وقتی که تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا کنه و تعداد تحریم ها بالا بره، ایران ممکنه که پای میز مذاکره بره.
بله.
مثلا در مورد برجام یا توافقی که مثلا سال 2015 داشتن به این نتیجه رسیده بودن. حال درست یا غلطش به کنار، ولی به خاطر همین دارن این کارو میکنن.
بسیار عالی. خانم دکتر اکفان بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه داریم نزدیک میشیم. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. باید خدمتتون عرض بکنم که در خصوص رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش قرار بود با شما صحبت بکنیم که حالا فرصت نشد در برنامه بدون خط خوردگی. ان شاءالله در این خصوص حتما برنامه خواهیم داشت. بسته با سخنگویان هم قرار بود پخش بشه که حالا ارتباط نتونستیم بگیریم با اینی که ملکه انشالله در هفته‌های آینده باشون ارتباط خواهیم گرفت. خواهش میکنم که فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید. ما همچنان با کرونا درگیر هستیم. امیدوارم که فراموش نکنید، از ماسک هم استفاده کنید در محافل عمومی و انشالله بتونیم سریعتر این مشکل رو برطرف بکنیم. بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هموطنان گرامی آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت و شنیدن کلام خدا و امیدواریم همه شما در این لحظات دعا و مناجات برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا بکنید. دعا کنید برای عزیزانی که مبتلا به بیماری کرونا هستند و یا در منزل و یا در بیمارستان بستری‌اند. انشاءالله با دعای خیر شما لباس عافیت بر تنشون خداوند بپوشانه. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 است. از شما دعوت میکنم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توجه بفرمایید و از همه شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم عاصفا من الريح